توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام گانه هستی بخ. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. یک بار دیگر با برنامه بدون خط خوردگی در 18 مهر ماه در خدمت شما هستیم. به روال همیشه با ما همراه باشید تا ساعت 20. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه بدون خط خوردگی به آنها خواهیم پرداخت. تهران، ریاض و گام‌های مهم برای برقراری آتش بس در غزه و لبنان. ظرفیت‌های مجمع تقریب مذاهب اسلامی در همگرایی برای دفاع از فلسطین و غزه. صهیونیست‌ها به دنبال اعمال نفوذ در انتخابات 2024 آمریکا. رژیم صهیونیستی بازنده بزرگ در اقتصاد و سیاست. و نحوه نظارت بر عرضه دارو در کشور. امروز در سوال پیامکیمون امشب عرصه ادبیات و سیاست رو با هم قاطی کردیم و یه سوال از شما پرسیدیم. حمایت رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع از حمله رژیم صهیونیستی به ایران شما رو به یاد چه ضرب المثلی میاندازه؟ گزینه الف شتر در خواب بیند پنبه دانه، دو جواب ابلهان خاموشی. 30,000 10,000 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب یه تکمیلی هم داره سوال پیامکیمون، میخوام از خلاقیت شما استفاده کنید. یه گزینه هم داره دیگه، هم داره اینه که اگر ضرب المثل دیگه هم در این باره به نظرتون میرسه خودتون برای ما بفرستید. پس بگید که حمایت رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع از حمله رژیم صهیونیستی به ایران شما رو یاد چه ضرب المثلی میاندازه؟ یک، شتر در خواب بیند پنبه دانه، دو، جواب ابلهان خاموشی است. گزینه مورد نظر خودتون رو به 301035 ارسال بفرمایید. خب وزیر خارجه کشورمون یعنی آقای دکتر عباس عراقچی به عربستان سفر کردن و اخیراً هم اعلام کردن که برقراری آتش بس نیاز به یک همگرایی در میان کشورهای مسلمان دارد. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محسن پاکاین، معاون بین‌الملل دفتر حفظ و نشر آثار رهبری. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن، من جز سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خدمت شما عرض بکنم که اول مسئولیت بنده اینی که کردید نیست، من سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان هستم.
عذرخواهی میکنم. بله ببخشید.
بله خدمت شما عرض بکنم که خب در مرحله فعلی با توجه به تحولاتی که در غرب آسیا رخ داده ضرورت هماهنگی و
رایگانی
میان کشورهای مختلف اسلامی وجود داره و به همین دلیل عربستان با توجه به جایگاه خاصی که در منطقه داره ضرورت داره که با این کشور موارد رایگانی بشیم و هماهنگی رو ایجاد بکنیم برای اینکه بتوانیم فشار بیشتری رو علیه رژیم صهیونیستی اعمال بکنیم. با توجه به درش دامنه جنگ به لبنان این مسئله ضرورت داره، به همین دلیل آقای دکتر عراقچی به عربستان سفر کردن. طرح ما این هست که سعی بکنیم که از نفوذ کشورهای اسلامی مثل عربستان استفاده بکنیم و در مسیر تحریم کالاهای خرید یا فروش کالاهای رژیم صهیونیستی و به هر شکل معامله با این کشور و همچنین تعلیق عضویت این رژیم در سازمان‌های بین‌المللی از جمله در سازمان ملل متحد و دیگر اعمال فشارهایی که می‌توانیم انجام بدیم رایزنی بکنیم، به خصوص اینکه مقر سازمان همکاری اسلامی در جده هست، به همین دلیل نفوذ عربستان بر این سازمان میتونه کمک بکنه که بقیه کشورهای عضو این سازمان هم بسیج بشن و از این فرصتی که به دست اومده که رژیم صهیونیستی در ضعیف‌ترین وضعیت زمان خودش هست و نیروهای مقاومت هم به طور متحد دارن علیه این رژیم اقدام میکنن، ما بتوانیم از ظرفیت این سازمان و اعضای اون هم استفاده بکنیم برای اینکه اعمال فشار بیشتری نسبت به این رژیم انجام بشه. البته بحثای دو جانبه هم در کنار رایزنی برای مباحث منطقه حتما بحث خواهد شد.
آقای دکتر، عربستان چقدر واقعا این آمادگی رو داره که با ایران همراهی کنه در این زمینه و بتواند در واقع نقش اجماع دهنده بیشتر و ایجاد انگیزه بیشتر در میان کشورهای عربی رو و اسلامی رو بازی کنه برای اینکه فشار بیارن بر مجامع جهانی در راستای آتش بس؟
ببینید، عربستان در شرایط فعلی در دوره آقای بن سلمان سعی کرده که مسیر توسعه و پیشرفت کشورش به لحاظ اقتصادی رو هموار بکنه و از مواضع رادیکال قبلی فاصله بگیره. به همین دلیل وقوع جنگ، ادامه جنگ در غرب آسیا که در مجاورت عربستان هم هست و ممکنه سرایت بکنه حتی به بخشایی که منافع اصلی عربستان رو هم در خطر میندازه، خب به این دلیل اونها همین انگیزه رو دارن که در این زمینه همکاری کنن. البته قطعا انگیزه هیچ کدام از کشورهای اسلامی از جمله عربستان مثل ایران نیست و ایران در مبارزه با رژیم صهیونیستی پیش قراول هست، ولی بالاخره ظرفیتی عربستان داره که میتوان با رایزنی با اقدامات دیپلماتیک استفاده کرد. در مرحله فعلی ما به لحاظ میدان و به حضور نظامی محور مقاومت دارای یک پشتوانه قدرتمندی هستیم، باید از این پشتوانه در حوزه سیاسی هم استفاده کنیم و دیپلماسی رو با اتکا به این وضعیت خوبی که محور مقاومت ایجاد کرده جلو ببریم. لذا در این چارچوب هست که ما سفر آقای عراقچی به کشورهای مسلمان از جمله عراق، سوریه، لبنان، قطر و حالا هم عربستان رو میبینیم که امیدواریم که این رایزنی ها جواب بده.
و در کنار این مسئله اگر بتوانیم ما یک اجماع ایجاد کنیم و از طریق عربستان به هر صورت در میان کشورهای اسلامی اثرگذارتر باشیم، در واقع در میان دولت‌های کشور اسلامی، به نظرتون چقدر میتوانیم به این آتش بس و تبعیت به هر حال کشورهای غربی و همچنین مجامع بین‌المللی از این فشار برای آتش بس امیدوار باشیم؟
ببینید، کشورهای اسلامی اگر واقعا به یک اجماعی در این زمینه برسن، این توان رو دارن، این ظرفیت رو دارن که بر دیدگاه های بقیه کشورهای جهان هم اثر بذارن، به خصوص این که در حال حاضر غیر از آمریکا و چند کشور اروپایی جامعه بین الملل و اکثر کشورهای جهان متمایل به آتش بس هستن، طرفدار آتش بس هستن، حتی خود کشورهای اروپایی مثل آلمان و انگلیس و فرانسه هم از آتش بس حمایت میکنن. لذا بله. ما کشوری اسلامی هم اگر به صحنه بیان میتوانن در این مسیر عمل بکنن، البته در کنارش حتما باید مقاومت هم ادامه پیدا بکنه، هم فشار مقاومت در کنار اقدامات دیپلماتیک به صورت موازی باید دنبال بشه تا این لحظات آخر رژیم سجونیستی هم یا این هفته های آخر هم انشالله سپری بشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر پاکائین، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
بله، گفته بودم با آقای دکتر محسن پاکائین، کارشناس مسائل بین الملل، پیرامون نقش نزدیکی تهران و ریاض در ایجاد فشار برای برقراری آتش بس در غزه. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. خب امشب در برنامه بدون خط خوردگی سوال پیامکی داشتیم، از شما پرسیدیم که حمایت رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع از حمله رژیم صهیونیستی به ایران شما رو یاد چه ضرب المثلی میاندازد. دو گزینه مد نظر داریم خدمتتون عرض میکنیم، اگر بازم ضرب المثل دیگری به یادتون اومد که در گزینه ما نبود میتونید برای ما بفرستید. گزینه یک، شتر در خواب بیند پنبه دانه. دو، جواب ابلهان خاموشی است. شماره پیامک 3010 35. شنونده با پیشماره 0912 آخرش هم 29 گفته گزینه 1. خب بازم نگاهی داشته باشیم به پرمک‌های شما. آقای محمد غلامیان از کرج گفته گزینه 1. سرکار خانم نرگس فرهادی از یزد گفتن گزینه 1. یه نگاهی هم داشته باشیم به خبرگزاری ها، فکر میکنم که خبرهایی رو داریم. آقای پزشکیان، رئیس جمهورمون آقای دکتر مسعود پزشکیان درباره انتخاب استانداران گفتن که استانداران جدید برای تحقق وفاق ملی تلاش کنند. خبر دیدار وزیر امور خارجه آقای عباس عراقچی هم با همتای سعودی شکست خبرهای مهم امروز هستش. آقای عارف معاون اول رئیس جمهور گفته که بحران دریاچه ارومیه یک بحران ملی است. نتایج نهایی کنکور هم شنبه اعلام میشه دیگه، ایشالله اونایی که خیلی منتظرن دیگه نهایت انتظارشون شنبه است، ایشالله اون رشته‌ای که میخواید قبول بشید. فکرم نکنید همیشه فقط پزشکی خوبه، هر کی هر چیزی که استعداد داره و توش میتونه موفق باشه انشالله قبول بشه و به بهترین شکل ممکن نتایج براش رقم بخوره. خب در آستانه سالگرد تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی میخوایم گفتگو کنیم با آقای محمد ناظمی اردکانی، معاون اجتماعی مجمع تقریب مذاهب. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای.
من معاون سابق مجمع
معاون سابق. بله. آقای اردکانی، خب در گام اول شاید برخی از شنونده های ما این سوال براشون مطرح باشه که خود بحث تقریب چه هست، چون همه به هر حال تو این مسئله ممکنه اونقدری که باید واقف نباشن، اطلاع نداشته باشن، و کار ویژه مجمع تقریب مذاهب اسلامی چه بوده.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم.
بله،
خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله شهید نیلفروشان و همه شهدای مقاومت که امروز لازم هستش که یادی از این شهیدان رو داشته باشیم. عرض شود حضور شما که مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی کارویژش محقق ساختن وحدت در جهان اسلام است. وحدت بین مسلمین، همگرایی در بین ملل اسلامی، در بین دولت‌های اسلامی، وحدتی که بتونه همکاری به دنبال داشته باشه، تعاون به دنبال داشته باشه، مصالح عالیه اسلام و امت اسلامی رو پیگیر باشه و یک موضع‌گیری واحد در برابر دشمنان اسلام به وجود بیاره، که امروز شاهد هستیم که برخی واگرایی هایی که در جهان اسلام، در بین کشورهای اسلامی، در بین کشورهای عربی هست، این واگرایی باعث شده که یک رژیم جعلی اسرائیل، یک رژیم پلیدی مثل اسرائیل بتونه جنایات بیشماری رو در بله. منطقه بین مسلمان ها داشته باشه.
بله.
من یه توضیح بدم که حتما. خب 19 مهر ماه سال 1369 مقام معظم رهبری، این با ابتکار مقام معظم رهبری، این مجمع تأسیس شد. اولین دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی حضرت مرحوم حضرت آیت الله واعظ‌زاده خراسانی بودند که 10 سال دبیر کل این مجمع بودند و خدمات شایانی در راستای وحدت در جهان اسلام انجام دادند. پیشگامان وحدت در جهان اسلام، پیشگامان معاصر، سید جمال الدین اسدآبادی هست، مرحوم آیت الله محمد تقی قومی و شیخ محمود شلتوت که رئیس الازهر بودند. توضیح بیشتر من خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز این هستش که این مجمع یک رسالتی رو همواره دنبال کرده که این رسالت رو میشه اینجوری تبیین کرد که به دنبال تحقق امت واحده اسلامی هست، به دنبال تحقق تمدن نوین اسلامی، دستیابی به سهمی مناسب در هندسه قدرت و نظام جهانی و آرمان، که اینها آرمان مشترک همه ملل اسلامی هستش. مهمترین رسالتی که دنبال میکنه در فرایند تحقق امت واحده اسلامی دیپلماسی وحدت هست. بله. ارتباط گرفتن با دانشمندان و صاحب نظران اسلامی در سرتاسر جهان و گفتگو بین مذاهب اسلامی، این که یک همگرایی بین جمعیت‌های اسلامی که بالغ بر ما امروز آمار مسلمانان در سرتاسر جهان بالغ بر 2 میلیارد تخمین زده میشه، این رسالت رو دنبال میکنه و برای تحقق دیپلماسی وحدت یک ارزش‌های رو مبنا قرار داده که این ارزش‌ها این هستش که احیاناً اختلافاتی که وجود دارد
بله.
از طریق گفتگوی سازنده برطرف بشه، مذاهب پیروانشون هموارد به هم احترام بگذارن، مورد احترام باشن و پرهیز صورت بگیرد از نسبت هایی که اختلاف برانگیز هست و از طرفی هم هر جایی که لازم باشد حمایت و همکاری همه جانبه صورت بگیره و توضیح به اصطلاح که فکر میکنم کامل بکنم بحثم رو ارکان ساختار این مجمع هستش. به این اشاره داشته باشم که ارکان مجمع جهانی تقویم مذاهب اسلامی یکی مجمع عمومی هست که در مجمع عمومی متفکرین، صاحب نظران، دانشمندان در علاوه بر علما در رشته های مختلف حضور دارند، از کشورهای مختلف جهان. من بخوام اشاره بکنم واسه خیلی از کشورها را نام ببرم. دومین رکنش شورای عالی هست که 15 نفر تا 21 نفر هستند که اعضای شورای عالی رو مقام معظم رهبری منصوب میکنه. و رکن سوم دبیر کل هست که دبیر کل اداره دبیرخانه مجمع جهانی تقویم مذاهب اسلامی رو بر عهده داره و که یک دبیرخانه منسجم و با ظرفیتی هستش که هر سال کنفرانس بین المللی وحدت رو بله. در هفته وحدت برگزار میکنه با حضور صاحب نظران، دانشمندان، فرهیختگان و علمای جهان اسلام. یک دبیرخانه بسیار با ظرفیتی هستش که این مهم رو انجام میده.
حاجی اردکانی، اتفاقاً با توجه به کارویژه مجمع تخریب به این عرضم بخیر من شما که الان میتواند روی چه محورهایی کار بیشتری صورت بگیرد تا این وحدت جهان اسلام بیش از گذشته برقرار ببینید. بشه و بتواند
ببینید در شرایط کنونی شاید مهمترین رسالت و مأموریتی که باعث انجام بده وحدت بین دولت‌های اسلامی و ملل اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی هست که به حمدالله خب مقاومت کشورهای صف مقدم مقاومت این رژیم رو معاصره کردن، هم معاصره نظامی، سیاسی، اقتصادی، از دریا، زمین این معاصره انجام شده. خب اگر کشورهای اسلام، دولتهای اسلامی، دولتهای عربی هم وارد این عرصه بشن با یک همگرایی، قطعا عمر منحوس این رژیم کوتاه و کوتاه‌تر خواهد شد. در نماز جمعه که پشت سر گذاشتیم، نماز جمعه نصر یا نماز نصر که برگزار شد که بسیار
درست
از لحاظ حضور
و 3000 تن از علمای اهل سنت هم
و شکوه و عظمت حضور رهبر معظم انقلاب و مسئولین نظام مقام معظم رهبری در هم در خطبه اول اشاره بر این داشتن که کشورهای اسلامی، ملل اسلامی وحدت بکنن، دولت‌های اسلامی وحدت بکنن. یعنی جان کلام مقام معظم رهبری در خطبه اول این موضوع بود که وحدت هم با این که کاری که دارد رویارویی که دارد انجام میشه مشروع هست، قانونی هست، بنابراین این جلوه وحدت بایستی حول این محور انجام بشه. در خطبه دوم هم باز این موضوع به زبان عربی تأکید شد. بنابراین امروز مجمع جهانی تقویم مذاهب اسلامی بایستی رسالتش رو از هر زمان دیگری پررنگتر نشون بده. اون دیپلماسی وحدت رو امروز هستش که بایستی از خودش بروز و ظهور بده.
سپاسگزارم، ممنونم،
خواهش دارم
با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا دارم. We'll be right back.
خب یکی از شهروندان با پیش شماره 0919 آخرش 45 در پاسخ به این سوال که حمایت رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع از حمله رژیم صهیونیستی به ایران شما رو یادره چه ضرب المثلی میاندازد گزینه یک شتر در خواب بیند پنبه دانه دو جواب ابلهان خاموشی است، گفته که عرضم به خدمت شما هر دو گزینه و هر دو ضرب المثل از نگاه ایشون کاربرد داره. آقای رضاپور از باغستان شهریار این پیامو دادند و همچنین یکی از شنوندهامونم خودش خلاقیت به خرج داده و گفته که هر دو گزینه درسته و ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش میستن هم اینجا کاربرد داره. جالب بود. به هر حال اگر هم در کنار این دو پیامک این دو گزینه ما ضرب المثل دیگری هم به ذهنتون میرسه برای ما ارسال کنید به 301035. خب تیتر خیلی از رسانه ها تو این چند هفته اخیر به هر حال شامل موضوعات مختلفی می شده. یکی از تیترهای خیلی پرکاربرد این بوده که نتانیاهو به دنبال تاثیرگذاری در انتخابات 2024 آمریکا. در این باره می خواهیم گفتگو کنیم با آقای دکتر آسیابان استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و احترام و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر چند تا گزاره رو مطرح میکنن. اولی که میگن نتانیاهو میخواد این فضای تنش و جنگ و درگیری رو تا زمان انتخابات آمریکا کش بده که اگر ترامپ آمد بتواند کارهای مهمتری رو بعد از روی کار آمدن ترامپ انجام بده. این یک گزاره است. و دومی که میگن نتانیاهو میخواهد جنگی رو راه بندازه، جنگ فراتر و دامنه‌دارتری رو تا بتواند جلوی رأی آوردن کامالا هریس رو بگیره و گزاره‌های دیگر. نظر شما درباره این صحبت‌ها چه است؟ آیا اسرائیل به دنبال اثرگذاری جدی روی انتخابات آمریکا به نفع جمهوری‌خواهان هست؟
بله، ببینید اسرائیلی‌ها از قوی ترین و قدرتمندترین لابی در امریکا برخوردار هستند که به لابی ایپک معروف
هست. بله بله.
و اونها همیشه نفوذ خودشون تلاش کردن بر سیاست مداران امریکایی چه در کنگره چه در کاخ سفید اعمال کنند. و نکته‌ای که در اینجا وجود داره، خود نتانیاهو هم به عنوان طیف راست حزب لیکود در رژیم صهیونیستی هست و مسلماً با جمهوری خواها نسبت بیشتری داره، یعنی اشتراکات بیشتری دارن، چرا که حزب جمهوری خواه در امریکا هم به عنوان حزب محافظه کار محسوب میشه که دست راستی هست در امریکا و مسلماً سیاست مداران حزب لیکود در اسرائیل با سیاست مداران حزب جمهوری خواه یه نوع اشتراکات بیشتری دارن، هماهنگی‌های بیشتری دارن در سیاست‌های خودشون، به خصوص در رابطه با منطقه غرب آسیا و مسئله فلسطین و ایران، که تلاش آقای نتانیاهو همینه که به نوعی در کاخ سفید شخصی بیاد از حزب جمهوری خواه که بتواند بودجه بیشتری چه در کمک‌های نظامی دریافت کنه چه در حوزه سیاست‌های تهاجمی اونها علیه ایران و مسئله فلسطین. و همچنان هم تلاشش اینه که در خود کابینه باقی بمونه به عنوان نخست وزیر در اسرائیل و اون زندگی سیاسی خودش رو همچنان حفظ کنه.
خب عرضم به خدمت شما، آیا برای راه انداختن یک جنگ در منطقه میتواند روی انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا اثرگذار بشه به باور شما؟
ببینید، خب این مقوله پیچیده هست. اگر جنگی رخ بده در منطقه، خب مسلما جنگی بزرگ خواهد بود که نظم منطقه غرب آسیا با چالش مواجه خواهد شد و این حالا در انتخابات امریکا تأثیر گذار خواهد بود. اما اینکه در رابطه با انتخابات امریکا ما یه مقوله‌ای که وجود داره، بحث رأی‌گیری در امریکا